ترامپ که دیگه به حد خیلی خیلی بی‌نهایت بالایی، ولی خب حتما اینا حتما از بین رفته، با مشکلات کلاً مذهبی بوده که با زیاد هنر موافق نبوده، با خود موسیقی خیلی موافق نبوده و در نتیجه این هنر زمینی که نتوانسته جلو بره هیچ، آرام آرام سی گوله برف خیلی بزرگ آرام آرام هم ازش آب شده، کم شده کم. موسیقی عرفانی این نیست که حتما شما یه دف بیاری مثلا چون دف میزنی موسیقی عرفانی باشه، یا موسیقی عرفانی این نیست که شما حتما چون شعر یک عارف رو خوندی موسیقی. موسیقی عرفانی مربوط به اون خمیر مایه حسی و دانش حسی یک هنرمنده که شما میفهمی که این کسی که الان داره این کار رو امکان داره نه درف هم باشه و حتی شعر مولوی هم اجرا نکنه، ولی نوع لحنش و بیان فاخر و اصالت حسیش و معنویش میتوانه این بو رو، این رایحه رو در مشام شنونده زنده بکنه و اون پستاویه مثل یک مهیست در یک شب مهتاب که همینجور آرام آرام با تمراش بری و ماه رو در زیرش ببینی و سفر بکنی. و موسیقی عرفانی اون چیزی ظاهری نیست، یک جوهره حسی و درک حسی یک هنرمندی است که در اون دریا شنا کرده باشه و اگر شنا کرده باشه فقط میتونی حسش بکنی، خیلی نمیتونیم راجبش حرف بزنیم چون خیلی ما سندهای مختلفی نداریم اصلا. هرچی بوده از بین رفته، آتیش گرفته.
در من نگر بحر تو غم خار آمدم، بحر تو غم خار آمدم.
آقای ناظری با توجه به کارهایی که شما تا به حال اجرا کردید طی این 30 سال اخیر، بیشتر اشعار شما از مولانا است، چرا شما اینقدر دلبسته هستین به اشعار مولانا؟
خب به فرهنگ ایران که فرهنگ خودم هست از بچگی علاقمند بودم، مرشدایی داشتم، از ابتدا با ادبیات ایران به طور ریشه آشنا شدم. مرشدی داشتم در این راه به اسم درویش نعمت علی خراباتی که از قلندراوی خیلی بزرگ و تقریبا جز آخرین بازمانده قلندران ایران بود، این که من واقعا بزرگترین نعمتی که برام بود حضور ایشون و اینکه من با ایشون زندگی کردم سالها بود. و این بیشتر این علاقه ها رو از همون ابتدایی که من بچه بودم از خانوادم، از پدرم، مادرم، اطرافیانم و به خصوص از این مرشد بزرگوار آموختم. و بعد هم که من موسیقی رو ادامه دادم خود به خود وقتی هم در تهران نزد اساتید مختلف رفتم و در هنرستانم کار هنرستان و موسیقی کار میکردم، وقتی من این برای تحقیق به اصطلاح سند 100 ساله موسیقی سنتی وقتی اینا رو یکی یکی ورق زدم و خیلی برام عجیب و جالب بود که میدیدم که تقریبا 97% خواننده های ما فقط شعر مثلا سعدی خوندن، 2% هم میشه بعضی وقتا حافظ، 2% یا مثلا شعرهای دیگه مثل فروغ بسطامی و تو اون رده، ولی عجیب از مولوی خبری نیست. معتقد هستم که یعنی نه من، از بزرگان و اندیشمندان و صاحب نظرها شنیدم که به اصطلاح عرفان ایرانی یعنی در حقیقت تمام تاریخ زندگی اجتماعی ایرانیه، چون تمام تحولاتی که در زمینهای مختلف هنری، فرهنگی، حتی سیاسی و مبارزات قوم ایرانی در طی قرنها و قرنهایی که گذشت اتفاق افتاده همه در قالب ذهنیت عرفانی ایرانی بوده و در نتیجه این یه زندگی ماست، نه اینکه بخوایم درویش بازی و یا نمیدونم این چیزا. صلاحیت اصلا ندارم که بخوام مثلا بحث از عرفان یا درویشی بکنیم و بگم من هستم، نه، من فقط به عنوان یه محقق، یه کسی که عاشق بوده و علاقه من به تاریخ ایرانه، دنبال این کار رفتم و از این طریق من در حقیقت موسیقی عرفانی رو بیان میکنم، نه اینکه چون خودم عارف هستم. چون من که هنوز به اون مرحله نرسیدم. و از اینجا از این اقیانوس پهناور و تاریخ اجتماعی ایران که در حقیقت تاریخ عرفان ایرانی است، من این علاقه رو از اون، یعنی در حقیقت علاقه تاریخیه به تاریخ ایران در حقیقت، من به دست آوردم. خب اگر ما بخوایم یکی از سمبول‌های عرفان ایرانی رو، اگه چند تا سمبول داشته باشی، یکیش حتما مولوی هست دیگه، برای که خب مولوی در تمام طول مدت عالم بشریت یکی از افرادی است که واقعا پاکبازترین عاشق بوده و یک مثل قماربازی که همه هستیشو میبازه فقط برای عشق، و حتی کتابش هم به اسم عشقشه، حتی شعراش هم به اسم یکی دیگه است، یعنی هیچ چیز از خودش نیست، یه آدمی بوده از تمام تا روزی که رفته توی قبر عاشق بوده و هیچ وقت نمیخواست معشوق باشه حتی. و این آدم خوب از بچگی به نام خداوندگار و پسر سلطان و علما با اون احترام و عزت اجتماعی، نمیتونم با اون علمی که داشت که از اطراف جهان بزرگان می اومدن شاگردش بودن، و اینکه وقتی میخواست خونه بره مرکبش رو 8000 نفر پای پیاده فقط تا در خونه بدرقه میکردن، ولی یه دفعه زد زیر همه این رفاه، و یک بار وقتی که اون مخزن بارود و جرقه بهش خورد منفجر شد، دیگه تمام این رفاه و آسایش خانوادگی و اسم خانده رو گذاشت کنار و شیدائی رو به معنی واقعیش نشان داد و آمد توی خیابان و شروع کرد به رقصیدن. به قول خودش که میگه منم اون مست دهل زن که شدم مست به میدان، دهل خیش تو پرچم به سر نیزه ببستم. تمام سمبولیک های جنگ و موسیقی و عشق همش توی این سیاق فردوسی این شعر رو گفته. بر صورت این در حقیقت رقص در یک تحول بزرگ اجتماعی بود یا تبدیل شد واقعا، برای اینکه این رقص در حقیقت یک جور دنکجی یا یک جور اعتراض بود، اعتراض به خرافات، اعتراض به نابرابری ها، اعتراض به تمام چیزهای بسته‌ای که تو جامعه وجود داره، و این یک تنه اینجور جواب داد و خیلی دلبسته شدم. و بعدم چون دیدم که عجیبه که شعر مولوی خونده نشده تو 100 سال تاریخ با سند موسیقی ایرانی، ما چون 100 سال بیشتر تاریخ نداریم دیگه، این بود که خب شروع کردم یواش یواش شعر مولوی رو اجرا کردم. دوستان و موزیسین دیگه هم البته در این زمینه خیلی کمک کردن و آرام آرام کار کردیم و هنوزم داریم کار میکنیم، که امیدوار هستیم که به اصطلاح بتونیم به یه جایی برسونیم واقعا این موسیقی به، چون شعر مولوی یک حرکتی توش هست و یک پیامی توش هست که این خود به خود اون حرکت رو در انسان به وجود میاره. حرفش حرف زمانه، حرف مولوی شخ کهنه نمیشه، به این دلیل وقتی انسان باش برخورد میکنه احساس میکنه که باید با یک پویایی بیشتر، حرکت بیشتر برخورد کنه با این شعر. شعرش مثل امواج اقیانوسه، پر تلاطم، پر آتش و خون و پیشبینی نشده. یک باره یک جایی میبینید که گردابیه و سیلابیه و همه چیز غرق میشه و یک جا دیگه مثلا شما این وقتی برخورد میکنه که باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، این چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. خب اینو معلومه که با چطور خوند. در نتیجه شعر مولوی اصولا یه رمزی داره که اگر بخوای با موسیقی سنتی ما، چون سابقه قبلی نداره، اگر بخوای اجراش بکنی، اگر اون تسلط کافی رو نداشته باشی، در نتیجه نمیتونی و حق مطلب ادا بکنی. با تمام زیر و بم و ریزکاری های فرهنگ ایران رو بلد باشی، همه اینا جمع باشه، که بعد بتونیم مثلا برفرض کلید اون رمز شعر مولوی رو پیدا بکنیم. ما هم البته نمیگیم که ما پیدا کردیم، ولی با کمک دوستان و موزیسین دیگه ظرف این شاید 27 سال 30 سال اخیر، در هر صورت بنده هم در حد تواناییم رفتم جلو و کار کردم. نمیخواستم که اون کارهای آماده شده دیگران رو فقط بیام اجرا بکنم، من سعی کردم چیزی که نیست به وجود بیارم. موسیقی
چنین مجنون چرایی؟ من که دانم، من که دانم، من که دانم،
یک نوع موسیقی هم ما میبینیم که به موسیقی پاپ معروف شده و این هم ظرف 3-4 سال اخیر به خصوص جوانها به این نوع موسیقی هم گرایش پیدا کردن. از نگاه شما این نوع موسیقی چگونه موسیقی است؟
من در چند بخش کوتاه این صحبت رو عرض میکنم. یکی این که همینجور که اطلاع دارین دهه اول انقلاب موسیقی واقعا سنتی به صورت واقعا غیر مترقبه و بی نهایت با ذهنیت زیبا و روشنی جلو رفت و دیگه یعنی یه جوری بود که دیگه همه جهانیان واقعا تحسین کردن و حاصل اون دهه از موسیقی سنتی هم این شد که خانواده ها در ایران واقعا با موسیقی آشتی کردن و همه کس حاضر شدن که مردم دختراشون، پسراشون، دختر کوچیکشون برن کلاس موسیقی و سازا اومد تو خونه ها و این یک تأثیر خیلی کم سابقه بود که شاید در طول تاریخ در کمتر جای از جهان هم اتفاق افتاد. ولی در دهه دوم این راه متأسفانه ادامه پیدا نکرد و به دلیل اینکه خوب هدایت نشد این هدف ها، به دلیل که خوب به اصطلاح برنامه ریزی نشد از سوی ارگان هایی که مسئول مسائل فرهنگی مملکت و هنری مملکت بودند و همه این نابسامانی ها باعث این شد که این موسیقی هم متاسفانه اون راه زیبای با فضیلتی که شروع شده بود متاسفانه در یه جایی قطع شد و مثل یک آبی رودخانه عظیمی که توی شنزار بره یه مقدار به هرز رفت و خود به خود یه نوع موسیقی های سنتی رو باب که شد، چه حالا از طریق تلویزیون و رادیو و چه از طریق شرکت های نوار پر کنی که به اصطلاح موسیقی های سطح پایینه موسیقی سنتی ما بهش میگیم، مثلا در سطح مثلا فیلم های فارسی قدیم که اون فیلم های مثلا آبگوش خوری و در اون حد موسیقی سنتی کشیده شد، آهنگ خاطر انگیز و آهنگ که دیگران خوندن رو دوباره تکرار بکنی و همین ها باعث این شد این مقدار سلیقه اجتماع، سلیقه فرهنگ به اصطلاح شنوایی اجتماع مقدار افت کرد به دلیل که دائم پخش می شد دیگه و به این خاطر مقدارم بعضی از هنرمندان خوب دلسر شدن، کنار کشیدن، هم کار کردن و اون این موسیقی هی زیاد شده، هر روز یه نوار جدید و هر روز آهنگای جدید از رسانه ها پخش بشه. خود به خود وقتی اینطوری شد بعد موسیقی پاپ اومد. این در حقیقت استقبال مردم از موسیقی پاپ دقیقاً یک کار خیلی صحیح بوده از نظر من. این دقیقاً یک جوابگوی این موسیقی سنتی مرده، این نوع موسیقی، این موسیقی تکراری، این موسیقی که در حقیقت فقط جزی که یه خاطره ای رو زنده بکنه، هیچ چیز دیگه نداره، هیچ پیامی نداره، هیچ حرکتی نداره و هیچ تحولی توش نیست و مردم دیدیم که خیلی استقبال کردن از موسیقی پاپ و درست بود این از دید من. این در حقیقت یک واکنش اجتماع ماست. اجتماع ما خیلی باهوشه، خیلی خیلی باهوشه، چرا؟ من فکر می‌کنم این به خاطر اون تمدن و بزرگی که ما داشتیم که در درون وجود و خون هر ایرانی وجود داره. واقعا جامعه که دنبال موسیقی پاپ رفت به خاطر این بود که اون جوابی که می‌خواست دیگه از موسیقی سنتی نمی‌گرفت. من نظرگاه خودم شخصی اینه که به نظر من موسیقی پاپ هم باید حتما حضور داشته باشه و هر نوع موسیقی باید در یه جامعه وجود داشته باشه، ولی خب ما دلمون میخواد خوبش باشه، یعنی حتی پاپ هم باید خوبش باشه. یعنی پاپ دست هفتم هم آدم دوست نداره. اگر البته الان هنرمندای خوبی در این زمینه موسیقی پاپ هم در ایران هستن، ولی خب باید خیلی کوشش بکنن که بتونن حداقل یه دفعه یک راه دیگه رو بکشن، یک راه دیگه رو مثلا به وجود بیارن که قبلا، چون خیلی این سابقه داشته دیگه موسیقی پاپ، بخصوص تو ایرانم حتی از پیش از انقلاب وجود داشته و آهنگای زیبایی هم ساخته شده، کارای مختلفی هم هست. باید این هنرمندای این رشته هم سعی بکنن دست اول باشه. ما هر موسیقی که دست اول باشه و یه حرکت خوبی داشته باشه من دوست دارم. به نظر من هم باید همه این موسیقی ها در یه جامعه وجود داشته باشه، در جامعه ما هم باید وجود داشته باشه، و اما جامعه این شناخت فرهنگی رو پیدا کرده باشه که بدونه که چه وقت چه نوع موسیقی رو گوش بده و ارزش هر موسیقی در کجاها هست.
با شهرام ناظری گفتگو می کرد به مناسبت سفر اخیر شهرام ناظری برای برگزاری کنسرت او در شهر کل. به زمان پخش خبرها نزدیک شده ایم. بهمن باستانی مروری دارد بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
شهر جلال آباد مرکز استان ننگرهار در شرق افغانستان امروز ظهر به تصرف اپوزیسیون طالبان درآمد و نیروهای موسوم به شورای مشرقی این شهر را در کنترل خود دارد. شورای مشرقی تحت فرماندهی حاج دین محمد برادر عبدالحق، فرماندهی که اخیراً توسط طالبان در جنوب کابل اعدام شد، قرار دارد. بنابر گزارش‌های رسیده با توافقی که بین نیروهای متحد، شورای مشرقی و طالبان صورت گرفته، طالبان شهر جلال آباد را بدون مقاومت تسلیم کردند و به سمت جنوب افغانستان عقب نشستند. خبرهای دیگری رسیده مبنی بر این است که هنوز شهر قندهار، مرکز اصلی فرماندهی عملیاتی طالبان، به تصرف اپوزیسیون طالبان در نیامده، اما اعتراضهای عمومی ساکنان این شهر علیه طالبان در جریان است. پیش از این بعد از آزاد شدن شهر مزار شریف، شهرهای دیگری که از کنترل طالبان خارج شد نیز به دنبال شورش و قیام مردم ساکنان شهرها علیه سلطه طالبان بود. جبهه متحد مخالف طالبان اکنون کنترل تمامی مناطق مرزی با ایران در استانهای هرات و نیمروز را مانند تمام قسمت نیمه شمالی افغانستان بر عهده دارد. نیروهای جبهه متحد مخالف توافق کردند که وارد شهر جلال آباد نشوند و مانند کابل پایتخت افغانستان این شهر نیز توسط نیروهای انتظامی کنترل شود. نیروهای متحد مخالف طالبان از همه رهبران گروه‌های مختلف مخالف طالبان خواستند تا برای مذاکره درباره آینده افغانستان در کابل گرد هم آیند. بیانیه امروز نیروهای متحد مخالف طالبان و برهان الدین ربانی رئیس جمهور قانونی افغانستان که به دنبال اظهارات روز گذشته دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان دولت برکنار شده افغانستان انتشار یافت، تنها طالبان را از شمار نیروهای مورد خطاب این فراخوان مستثنا کرده است. دکتر عبدالله با اعلام اینکه تا پیش از تشکیل یک دولت فراگیر از همه اقوام و گروه‌های افغانستان نیروهای جبهه متحد قصد تشکیل دولت در کابل را ندارند گفت افغانستان نیازی به نیروهای حافظ صلح ندارد، اما سازمان ملل متحد باید نقش محوری در برقراری صلح در افغانستان ایفا کند. روز گذشته جنرال پرویز مشرف رئیس نظامی پاکستان اظهار داشت که حضور نیروهای حافظ صلح بین المللی مشتمل از کشورهای اسلامی در کابل ضرورت دارد. جنرال مشرف که در ترکیه سخن می گفت افزود ترکیه و پاکستان می توانند در شماره این نیروها باشند. همزمان بریتانیا اعلام کرده است نیروهای همکنون حاضر این کشور در افغانستان بعداً به عنوان نیروهای بریتانیا در شمار نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان فعالیت خواهند کرد. اندونزی و دانمارک نیز امروز اعلام آمادگی کردند که به عنوان نیروهای حافظ صلح در افغانستان به آن کشور بروند. محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان میگوید مایل است که به افغانستان بازگردد. محمد ظاهرشاه که در روم اقامت دارد امروز گفت میخواهد به افغانستان بازگردد، اما نه به عنوان رهبر مردم افغانستان، بلکه به عنوان یک فرد بی‌طرف که میتواند در متحد کردن مردم برای آینده افغانستان مؤثر باشد. اظهارات امروز پادشاه 78 ساله پیشین افغانستان به دنبال دیدار روز گذشته او با جیمز دابینز نماینده ویژه آمریکا در مذاکره با اپوزیسیون طالبان ایراد شد. همچنین اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان اعلام کرده است سازمان ملل میباید هر چه زودتر رهبران همه گروه‌های قومی و سیاسی افغان را در یک اجلاس واحد برای تعیین سرنوشت آینده افغانستان گرد هم آورد. مذاکرات وزیران کشور ایران و پاکستان در اسلام آباد امروز انجام شد، دور نخست این مذاکرات. درباره جزئیات مورد بحث در این مذاکرات سخنی رسمی منتشر نشده، اما گفته می شود که سرنوشت آینده افغانستان در مرکز گفتگو است. تنها خبرگزاری دولتی ایران گزارشی کلی داده است مبنی بر این که مذاکرات وزیران خارجه دو کشور بر روابط دو جانبه، اوضاع منطقه و مسائل مرزی و امنیتی متمرکز است. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی ایران شب گذشته وارد اسلام آباد شد. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حکومت طالبان بر بخش اعظم افغانستان از نیروهای مخالف طالبان حمایت فعال کرده است، در حالی که پاکستان همواره بزرگترین حامی طالبان بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با رد نقش تعیین کننده آمریکا در سرنگونی طالبان اظهار داشت حل مسائل افغانستان بدون نظر ایران ممکن نیست. آقای رفسنجانی که در تهران سخن میگفت درباره تحولات نظامی جاری در افغانستان اظهار داشت نسبت دادن این تحولات به آمریکایی ها در حقیقت نادیده گرفتن مقاومت طولانی مردم افغانستان و حامیان منطقه‌ای آنهاست. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران با انتشار بیانیه‌ای ضمن تبریک گفتن به نیروهای متحد مخالف طالبان به دلیل تصرف کابل بار دیگر از سازمان ملل خواست تا مدیریت برنامه‌ریزی برای آینده افغانستان را به عهده بگیرد. از 5 روز پیش به دنبال سقوط شهر مزار شریف در شمال افغانستان حملات 40 روزه هوایی و موشکی آمریکا و بریتانیا علیه مواضع طالبان نتایج مشخص نظامی به دنبال آورده است. اجساد 142 سرباز ایرانی و عراقی به جامانده از جنگ ایران و عراق بعد از 13 سال امروز مبادله شد. بنابر گزارش‌های رسیده بعد از 13 سال که از جنگ 8 ساله ایران و عراق می‌گذرد، امروز اجساد 78 سرباز ایرانی و 64 سرباز عراقی در منطقه دهلوران در طی مراسمی بین دو طرف مبادله شد. در طی این مراسم مقامات جمهوری اسلامی از عراق خواستند تا امر مبادله اجساد سربازان جنگ همچنان بین دو طرف ادامه یابد. مبادله اسرای جنگ موضوع دیگر محوری مورد مذاکره و اختلاف دو کشور است. عراق میگوید 29,000 اسیر جنگی در ایران دارد و ایران میگوید عراق 3,209 اسیر ایرانی را همچنان در زندانهای خود نگه داشته است. دو طرف ادعاهای یکدیگر را مطلقاً بی اساس میدانند. تهران اعلام کرده است از زمان پایان جنگ نزدیک به 60,000 سرباز عراقی اسیر و 40,000 سرباز ایرانی بین دو طرف مبادله شدند. دیپلمات‌های روسیه و ایران امروز از رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر خواستند تا در نشستی مشترک مسائل حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار دهند. مهدی سفری فرستاده ویژه ایران به کشورهای ساحلی دریای خزر امروز با ویکتور کالیوژنی همتای روس خود دیدار کرد و دو طرف به طور مشترک رؤسای جمهوری 5 کشور ساحلی دریای خزر را فرا خواندند تا در اجلاسی مشترک به موضوع حوزه‌های ذخیره نفت و گاز این دریا و رژیم حقوقی آن رسیدگی کنند. جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه و ایران 5 کشور ساحلی دریای خزرند. در الجزایر آمار تلفات سیل به 1000 نفر میرسد. مسئولان نهادهای امداد رسانی به سیل زدگان الجزایر امروز با اعلام این مطلب آمار اعلام شده توسط دولت الجزایر مبنی بر کشته شدن بیش از 500 نفر در جریان سیل روزهای اخیر را رد کردند. سیل در الجزایر شدیدترین سیل در این کشور طی 4 دهه اخیر گزارش شده است. و آخرین خبر از وضعیت زندانها در ایران. موسوی خوینی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از سران سه قوه خواست تا برای دیدن وضع زندانیان از زندانهای کشور شخصا دیدن کنند. موسوی خوینی با اظهار این مطلب که مسئله زندانها در ایران مسئله کل نظام است و تنها به یک قوه باز نمیگردد گفت در ایران رسما به ازای هر 45 نفر زندانی یک مأمور وجود دارد، در حالی که طبق استانداردهای جهانی باید هر 4 زندانی یک مأمور رسیدگی داشته باشد. این نماینده مجلس شورای اسلامی 45% از زندانیان را زندانیان مواد مخدر توصیف کرد. عده واقعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هرگز اعلام نشده است.
با پایان بخش خبری امروز به زمان خدا نگهدارگویی هم رسیدیم. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما همراه بوده اید و با سپاس از سعید پیوندی و شهرام ناظری، همراه با شهرام نیریان، بهمن باستانی گردآورنده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
من اگر جای تو بودم، من اگر جای تو بودم، عشق و باور نمی کردم با چنین دیوانه ای، چون من عاشقانه سر نمی کردم. من اگر جای تو بودم، هر مساف سنگ روبروی این همه نیرنگ می شدم آینه سرنگ. اما بهار آمد.